زره موشکی و روان زخم خورده ایران. تصور کنید کسی را می شناسید که پایه های خانهش را موریانه خورده. سقف دارد می ریزد و فرش زیر پایش هم تار و پودش از هم گسسته.
اوه، یک تصویر خیلی آشنا و البته تلخ.
دقیقاً. اما این شخص تمام دارایی و پسنداز و عمرش را می دهد تا یک در ضد سرقت تیتانیومی بخرد. یا مثلا پیشرفته ترین سیستم دوربین مداربسته را برای دیوارهای بیرونی خانه نصب می کند.
و خب وقتی به او می گویید این کار منطقی نیست و خانه دارد از درون ویران می شود، اصلا صدای شما را نمی شنود.
آره، انگار در یک دنیای دیگر سیر می کند. ببینید، این تصویر عجیب شاید در مقیاس فردی جنون محض به نظر برسد. اما در کاوش عمیق امروزمان می خواهیم ببینیم وقتی یک سیستم سیاسی بزرگ دقیقاً همین الگو را پیاده می کند چه اتفاقی می افتد.
مثال بسیار رسایی بود. راستش در دنیای روابط بین الملل ما معمولاً عادت داریم رفتار دولت‌ها را با یک چرتکه عقلانی بسنجیم.
یعنی همان سود و زیان منطقی.
درسته. فرض پیش فرض این است که سیاستمدارها دور یک میز می نشینند. رفاه شهروندان و جایگاه جهانیشان را می گذارند روی کفه ترازو و بعد تصمیم می گیرند. اما گاهی با پدیده هایی روبرو می شویم که این معادلات کلاسیک قدرت در برابرشان کاملا فلج می شوند.
یعنی منطق سود و زیان دیگر کار نمی کند.
دقیقاً. ما با سیستمی مواجه می شدیم که حاضر است انزوای مطلق را به جان بخرد. فقط برای اینکه به تسلیحاتی برسد که شاید هرگز نتواند یا نخواهد از آنها در یک جنگ واقعی استفاده کند.
و این همان نقطه تاریکی است که ما امروز روی آن دست می گذاریم. هدفمان این است که نشان بدهیم بحران امروز ایران صرفاً یک بن‌بست ژئوپلیتیک یا کشمکش دیپلماتیک بر سر چند سانتریفیوژ نیست. ریشه‌اش خیلی عمیق‌تر است.
خیلی عمیق‌تر. یک بحران روانی و تمدنی.
بله، البته پیش از اینکه وارد جزئیات بشویم، باید برای شما که شنونده این بررسی هستید، یک نکته بسیار مهم را روشن کنم. منابع امروز ما شامل یادداشتی تحلیلی از عبدالرضا اجدری است که از زاویه ای کاملاً روانکاوانه به این بحران نگاه کرده.
که البته زاویه دید متفاوت و جسورانه است.
دقیقاً. و از آنجا که این موضوعات می توانند بار سیاسی سنگینی داشته باشند، مأموریت ما اینجا تأیید یا رد دیدگاه های سیاسی جناح‌های مختلف نیست. ما قرار نیست هیچ گونه سوگیری سیاسی داشته باشیم.
اصلاً کار ما این نیست.
بلکه ما صرفاً در حال واکاوی و انتقاد چارچوب فکری و ایده های روانشناختی مطرح شده در این منابع هستیم تا بفهمیم در لایه‌های زیرین این تصمیم گیری ها چه خبر است.
رویکرد خیلی درستی هم هست. خب، برای ورود به این لایه‌های پنهان، شاید بهتر باشد اول یک نگاهی به پوسته بیرونی بیاندازیم. همان زره تیتانیومی که اشاره کردید.
آمار و ارقام خیره کننده‌ای که در منابع هست.
آره، وقتی به داده‌های نظامی و هسته‌ای نگاه می‌کنیم، اعداد واقعاً مبهوت کننده‌اند. طبق بررسی‌های موجود، برنامه هسته‌ای تا اواخر سال 2021 به یک نقطه بی‌سابقه رسیده.
غنی‌سازی 20% اورانیوم بره.
و رسیدن به توانایی فنی برای ساخت 5 تا 6 بمب اتمی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه.
تازه این فقط یک روی سکه است. ما با یک زرادخانه وحشتناک از موشک‌ها و پهپادها هم روبرو هستیم. در منابع به عملیاتی در جوان 2022 اشاره شده. همان که به آن میگویند چکش نیمه شب.
او بله، میدنایت همر.
شلیک چیزی حدود 50 موشک بالستیک به سمت اسرائیل، آن هم به صورت همزمان. در کنارش هم استفاده دست جمعی از پهپادهای انتحاری شاهد. خب، اگر من یک تحلیلگر سنتی علوم سیاسی باشم، بلافاصله میگویم خب، این یک استراتژی بازدارندگی کلاسیک است.
عزام یعنی سیستم دارد پیام می دهد که حمله به من هزینه وحشتناکی دارد.
آره دیگر، اما راستش را بخواهید وقتی هزینه ساخت این بازدارندگی ویرانی اقتصاد داخلی باشد، کلمه بازدارندگی یک کم بی‌معنا می شود. چرا باید برای محافظت از یک خانه کل خانه را ویران کرد؟
سوال خیلی خوبیه. زاویه دید جالبی است. اما واقعیت در این چارچوب تحلیلی یک کم تاریک‌تر است. منابع ما تأکید می‌کنند که تقلیل دادن این حجم از پافشاری روی تسلیحات به کلمه بازدارندگی یک خطای محاسباتی بزرگ است.
پس قضیه چیست؟
ما اینجا با مفهومی روبرو هستیم که در متن از آن به عنوان رؤیای روئین‌تنی یاد می‌شود. ببینید، برای درک این رویا ما باید لنز دوربینمان را از روی نقشه خاورمیانه برداریم و زوم کنیم روی روان جمعی.
رویای روئین تنی. پس یک نیاز روانی است.
دقیقاً. این یک نیاز استراتژیک نیست. یک نیاز وسواس‌گونه روانشناختی است. سیستم این موشک‌ها و سانتریفیوژها را به عنوان ابزار دفاعی نمی‌بیند، بلکه آنها را به شکل یک زره روانی دور خودش می داند.
پس با این حساب موشک بالستیک اینجا کار کرده شبیه به یک داروی ضد استراب پیدا می کند. یعنی وقتی یک ساختار از درون احساس شکنندگی یا از هم گسیختگی می کند، سعی می کند با ساختن یک پوسته خارجی بی نهایت سخت، آن ضعف فلج کننده را از چشم خودش و جهان پنهان کند.
کاملا درسته. یک مکانیزم دفاعی کلاسیک، اما در مقیاس یک کشور.
اما خب، سؤالی که برای من و احتمالاً برای شما به عنوان شنونده پیش می آید این است که این احساس شکنندگی دقیقاً از کجا نشأت می گیرد؟ چرا یک سیستم باید تا این حد احساس خطر وجودی کند که به چنین زره سنگینی پناه ببرد؟
خب، برای پیدا کردن جواب این پرسش، ما باید برویم سراغ مفهوم ترومای تاریخی. منابع ما برای توضیح این ریشه، ما را به جای راهروهای سازمان ملل میبرند به اتاقهای روانکاوی در ایران. بله، یک تصویر بالینی بسیار تکان دهنده در این یادداشت‌ها هست. روانکاوها گزارش میدهند که با یک پدیده تکرار شونده در مراجعانشان مواجهند. بیمارانی که وقتی روی مبل درمان می نشینند، پیش از این که حتی شروع کنند به بیان رنج شخصی خودشان، خودشان را با واژگانی مثل هیچ یا خدمتگزار شما توصیف می کنند.
صبر کنید. این که خیلی شبیه به همان تعارفات روزمره و تواضع های معمول فرهنگ ماست. ما همیشه در مکالماتمان از این کلمات استفاده می کنیم تا مؤدب باشیم. آیا منابع ما دارند یک عادت زبانی را بیش از حد روانکاوی می کنند؟
اتفاقاً تفاوت ظریف ماجرا همینجاست. این پدیده از مرز یک تواضع ساده کلامی فراتر می رود. این هیچ بودگی در واقع انعکاس قرن‌ها زیستن زیر سایه سنگین چیزی است که در روانکاوی به آن می گویند دیگری بزرگ.
منظورتان همان تاریخ پر از حمله و اشغال است؟
دقیقاً. تاریخی پر از هجوم بیگانگان، قدرت‌های مستبد و حاکمانی که جان و مال مردم در مشتشان بوده. ببینید، وقتی یک روان جمعی برای قرن‌ها در وضعیت انقیاد و سرکوب نگه داشته بشود، ساختار روانیش دچار یک دگردیسی می شود. مفهومی شکل می‌گیرد به نام فراخود زخم خورده.
فراخود زخم خورده. خب، بیایید این را یک کم باز کنیم تا مطمئن بشوم درست متوجه شدم. تا جایی که من می‌دانم، فراخود نمایندگی وجدان، اخلاق و آن صدای درونی ناظر در روان انسان است که از طریق درونی کردن قوانین والدین یا جامعه شکل می‌گیرد.
کاملاً درسته.
حالا وقتی میگویید این فراخود زخم خورده است، یعنی چه مکانیزمی از کار افتاده؟
در روند رشد سالم، انسان یا یک جامعه اقتدار و قانون را هضم می کند
و آن را تبدیل می کند به یک وجدان درونی بالغ. شما کار درست را انجام می دهید چون به آن باور دارید، نه چون کسی با چوب بالای سرتان ایستاده.
آهان، یعنی قانون درونی می شود؟
بله، اما وقتی در طول تاریخ نماد اتوریته و قانون همیشه یک قدرت ظالم و سرکوبگر بوده باشد، روان جمعی نمی تواند این اتوریته را به شکل سالم درونی کند. در نتیجه آن هویت بالغ و مستقل هرگز ساخته نمی شود و
جایش را چه می گیرد؟
به جای یک وجدان درونی آرام، شما با یک شرم مزمن، احساس حقارت تاریخی و قربانی بودن همیشگی دست و پنجه نرم می کنی.
این واقعا تکان دهنده است. یعنی ما داریم درباره زخمی حرف می زنیم که نسل به نسل منتقل شده و حالا این احساس حقارت جمعی دارد به عنوان موتور محرک یک ماشین نظامی غول پیکر عمل می کند.
دقیقاً. وقتی درون شما از احساس استقلال خالی است و خودتان را در برابر تاریخ بی‌دفاع می‌بینید، بیرون باید از جنس فولاد، اورانیوم غنی شده و بتن آرم ساخته بشود تا این خلأ وحشتناک را پنهان کند.
که همان زره روانی است. اما خب بیایید یک قدم فراتر برویم. منابع ما معتقدند این فراخود آسیب دیده فقط زرادخانه ها را نساخته، بلکه فرم خود حاکمیت را هم در داخل کشور شکل داده. درسته؟
بحث بسیار مهمی را پیش کشیدید. سیستمی که از دل چنین بحران روانی عمیقی بیرون می آید، ناچار نقش همون پدر تنبیهگر تاریخی را برای جامعه خودش بازی می کند.
مثل چه؟
به نهادهایی مثل گشت‌های نظارتی خشن یا نیروهای شبه نظامی که در تمام شئون زندگی مردم دخالت می‌کنند نگاه کنید. تحلیل سیاسی رایج می‌گوید اینها صرفاً نهادهایی برای حفظ قدرت و سرکوب مخالفان هستند.
خب مگر نیستند؟
هستند. اما اگر با عینک روانکاوی به آنها نگاه کنیم، این نهادها در واقع تجسم فیزیکی همان وجدان درونی نشده هستند. یک فراخود بیرونی.
آهان، یعنی چون جامعه در روند طبیعی نتوانسته به آن بلوغ درونی برسد، یا حداقل سیستم اینطور فکر می کند، حاکمیت خودش را به عنوان یک ناظر بیرونی خشن بر روان شهروندان تحمیل می کند.
بله، عملیات و انتخاب شهروندان را مصادره می کند و به آنها می گوید شما نمی دانید چه چیزی برایتان خوب است. من به جای شما تصمیم می گیرم.
پس پیامد این رفتار نگه داشتن کل جامعه در وضعیت کودکوارگی دائمی است. شهروندان در حصار بایدها و نبایدهای یک والد سختگیر حبس می شوند. اما یک سؤال. چنین ماشین سرکوبگری برای توجیه این خشونت داخلی به یک چسب خیلی قوی نیاز ندارد.
چرا؟ دقیقاً به همانجا می رسیم. سیستم نمی تواند تمام این فشار را بدون یک توجیه بیرونی مدیریت کند.
و اینجاست که پای یک مفهوم کلیدی می آید وسط. دشمن بیرونی. خب اینجا من می خواهم نقش مخالف را بازی کنم و یک چالش مطرح کنم. خیلی از ناظران سیاسی معتقدند که شعارهای تند علیه غرب، دشمن تراشی ها، اینها صرفاً یک تاکتیک سیاسی هوشمندانه برای فریب افکار عمومی و متحد نگه داشتن پایگاهند.
یعنی یک ابزار مقطعی.
آره، یعنی هر وقت اراده کنند بتوانند این ابزار را کنار بگذارند و با دنیا آشتی کنند. منابع ما این نگاه عملگرایانه را میپذیرند؟
به هیچ وجه. چارچوب تحلیلی منابع ما نشان می‌دهد که این رفتار اصلاً یک تاکتیک انتخابی نیست. یک الزام روانی حیاتی است که به آن می‌گوییم فرافکنی.
فرافکنی یعنی چه دقیقاً در این بستر؟
ببینید، سیستمی که تمام شرارت، ناکارآمدی و پرخوشگری را در ساختار خودش تلمبار کرده، نمیتواند با این حجم از تاریکی درونی روبرو بشود. چون مواجهه با آن یعنی فروپاشی تصویر مقدسی که از خودش ساخته. پس ناچار است تمام این شرارت را به بیرون پرتاب کند و بیاندازد روی یک هدف خارجی.
یعنی آمریکا یا غرب اینجا صرفاً رقیب به ژئوپلیتیک نیستند.
نه، آنها تبدیل می شوند به ظرف‌های زباله‌ای که سیستم تمام تاریکی‌های روانی خودش را می ریزد در آنها تا خودش را خالص و حق به جانب نگه دارد.
چه تعبیر عجیبی. یعنی اگر فردا صبح آن دشمن بیرونی به هر دلیلی از روی نقشه جهان محو بشود یا یک صلح کامل شکل بگیرد، این سیستم نه تنها احساس آرامش نمی کند، بلکه دچار یک وحشت وجودی می شود.
بدون شک، بدون وجود آن دیگری اهریمنی، تمام توجیهات روانی برای سرکوب داخلی و تمام بهانه‌ها برای آن بودجه‌های نجومی زره موشکی فرو می‌ریزد. دشمن بیرونی ستون فقرات روانی این ساختار است. اما پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که به ماهیت رابطه سیستم با این دشمن نگاه می‌کنیم.
خب این رابطه مگر فقط تنفر نیست؟
اتفاقا نه، این یک تنفر خالص نیست.
آهان، دقیقاً. رسیدیم به جذابترین بخش یادداشت‌ها. یک درام روانی فوق‌العاده متناقض. وقتی رفتار سیستم در قبال غرب را تحلیل می‌کنیم، با یک دوگانگی عجیب روبرو می‌شویم. از یک طرف فریادهای نابودی می‌شنویم، اما از طرف دیگر یک آتش سیری ناپذیر برای تأیید شدن توسط همان غرب و یک حسادت پنهان به پیشرفت‌های تکنولوژیک آنها هست.
انگار داریم یک نمایش باستانی را تماشا می کنیم. نمایشی از حسادت، نفرت، تقلید و ناتوانی در خروج از زیر سایه اتوریته.
بله، یک درام پدر و پسر.
دقیقاً. برای اینکه این دینامیک را بهتر درک کنیم، بیایید از همان استعاره روانکاوی استفاده کنیم. تصور کنید غرب اینجا جایگاه نمادین یک پدر مقتدر، قانونگذار و ثروتمند را دارد. در مقابل، سیستم حاکم نقش یک پسر جوان و طغیانگر را بازی می کند که می خواهد جایگاه پدر را غصب کند.
پسری که از قدرت پدر به شدت خشمگین است.
بله، مدام ادعای استقلال می کند، اما در خلوت خودش لباسهای پدر را می پوشد. ادای او را در می آورد و عمیقاً آرزو دارد که روزی پدر به چشم یک انسان برابر و قدرتمند به او نگاه کند. او به دانش پدر قبطه می خورد.
و این همان حرقه است که روانشناسی را به سانتریفیوژ ها متصل می کند. در این خانش، مقدس سازی فناوری هسته‌ای دیگر ارتباطی با تأمین برق شهرها ندارد.
یا حتی داشتن یک بازدارنده نظامی برای روز مبادا.
دقیقاً، وقتی سیستم اصرار دارد که حق مسلم خودش را در غنی‌سازی از جهان بگیرد، در واقع دارد تلاش می‌کند انحصار علمی و تکنولوژیک آن پدر مقتدر را بشکند. به دست آوردن اورانیوم غنی شده شبیه به دزدیدن آتش خدایان است. تلاشی برای غلبه بر آن احساس حقارت تاریخی
که بگوید من هم به اندازه تو قدرتمندم. تفسیر بسیار دقیقی است. سیستم با دستیابی به این قدرت ممنوعه سعی دارد یک استقلال نمادین برای خودش دست و پا کند. اما خب فاجعه اینجاست که این استقلال ریشه دار و واقعی نیست.
یک نمایش پرهزینه است.
بله، نمایشی که اتفاقاً برای فرار از یک فرایند بسیار حیاتی و دردناک طراحی شده. فرار از فرایند سوگواری.
خب، کلمه سوگواری در ادبیات روانکاوی معنایی خیلی فراتر از گریه کردن برای عزیز از دست رفته دارد. میدانم که این یک مفهوم کلیدی در منابع ماست. اگر بخواهیم این را برای شنونده ها از سطح فردی به مقیاس یک ملت ترجمه کنیم، این سوگواری انجام نشده دقیقاً به چه معناست؟
سوگواری در مقیاس جمعی، یعنی شجاعت رویارویی با گذشته دردناک، یعنی پذیرفتن این واقعیت تلخ که بله، ما در برهه‌ای از تاریخ طولانیمان قربانی بودیم، شکست خوردیم و ضعف‌هایی داشتیم.
یعنی پذیرش محدودیت‌های فعلی ما.
دقیقاً. دست کشیدن از توهم بی‌نقص بودن و بعد عبور از این درد برای ساختن یک هویت جدید، بالغ و سازنده در تعامل با واقعیت‌های دنیای مدرن. اما سیستم حاکم حاضر نیست این مسیر دردناک آگاهی را طی کند،
چون نمی‌خواهد با ضعف تاریخی خودش روبرو بشود.
آره، به جای پذیرش و عبور، ترجیح می‌دهد با انباشت موشک‌ها یک انتقام‌جویی کور تاریخی راه بیندازد. می‌خواهد با ساختن یک بمب زمان را متوقف کند و تمام حقارت‌های گذشته را یک شب پاک کند.
و چون این التیام هرگز رخ نمی‌دهد، در یک چرخه ویرانگر گرفتار می‌شود. چقدر این تصویر همزمان روشن و هولناک است. یعنی ما با موجودیتی طرفیم که به جای درمان عفونت درونی مدام روی آن زره فلزی می کشد.
این ما را می رساند به کلیدی ترین ایده این واکاوی. در منابع از یک اصطلاح خاص آلمانی استفاده شده. تکیه‌گاه من. وقتی یک روان در آستانه فروپاشی به یک ابزار بیرونی چنگ می زند تا خودش را سرپا نگه دارد.
و این زره هسته‌ای و موشکی هم همان تکیه‌گاه من است.
درسته، قرار بوده از آن خود ضعیف و متزلزل و آسیب دیده در برابر هجوم واقعیت‌های جهان محافظت کند. اما تراژدی بزرگ در ذات عملکرد همین زره نهفته است. زرهی که قرار بود مانع از نابودی بشود، خودش به عامل اصلی خفگی تبدیل می‌شود.
یعنی وقتی شما خودتان را در یک لباس زرهی سنگین حبس می کنید، شاید شمشیر دشمن به شما نخورد، اما دیگر نمی توانید با کسی دست بدهید. نمی توانید جهان را لمس کنید. نفس کشیدن هم برایتان سخت می شود.
این مکانیسم دفاعی راه را برای هر گونه امکان آشتی با جهان مسدود می کند. سیستم ملت را در وضعیت پارانوید و جنگ بیپایان با واقعیت نگه می‌دارد.
و بدتر از همه این که در چنین وضعیتی هر گونه پیشنهاد دیپلماتیک با یک سد روانی برخورد می‌کند.
نه، دقیقاً. حراس همیشگی سیستم این است که اگر حتی یک روزنه در این زره ایجاد بشود، اگر یک قدم عقب نشینی کند، آن ضعف پنهان، آن هیچ بودگی تلخ دوباره آشکار می شود.
پس مذاکره واقعی و مصالحه یک تهدید وجودی برای اوست.
بله، در ذهن سیستم مصالحه مساوی با تسلیم است. و تسلیم یعنی بازگشت به همان تحقیر تاریخی غیر قابل تحمل.
پس اگر بخواهیم تمام این رشته های پیچیده را به هم گره بزنیم، تصویر نهایی این است. ما با سیستمی روبرو هستیم که از ترس مرگ روانی عملاً دست به یک خودکشی تدریجی ملی زده.
یک خودکشی دردناک.
زرهی که برای محافظت ساخته شده بود، حالا به سلول انفرادی یک تمدن تبدیل شده. سیستمی که با مصادره نقش والد، راه بلوغ را بر شهروندها بسته و جامعه را در کودکی پر از ترس و خشونت نگه داشته.
و پیام نهایی این چارچوب تحلیلی این است که تا زمانی که این زخم عمیق درونی درمان نشود، هیچ سطحی از قدرت نظامی نمیتواند آن استراب وجودی را تسکین بدهد. چه 100 موشک داشته باشند، چه 5000 تا. آنها در یک چرخه بی نهایت از جستجوی امنیتی گرفتارند که با ابزار فیزیکی به دست نمی آید.
این دقیقاً همان نقطه عطفی است که می‌خواهم شما شنونده عزیز با خودتان به همراه ببرید. دفعه بعد که اخبار مذاکرات به بن‌بست رسیده را می‌خوانید یا تیتر تنش‌های منطقه‌ای را می‌شنوید، یادتان باشد که شما صرفاً در حال تماشای یک بازی شطرنج دیپلماتیک نیستید. شما دارید به یک درام روانشناختی حل نشده در مقیاس ملی نگاه می‌کنید.
درامی که در آن موشک ها و سانتریفیوژ ها بازیگران یک صحنه روانکاوانه اند. دقیقاً.
بسیار خوب. کاوش عمیق امروز ما به پایان رسید. اما می خواهم شما را با یک پرسش بنیادین تنها بگذارم. پرسشی که در منابع ما مستقیماً به آن اشاره نشده، اما محصول طبیعی بحث‌های امروزمان است. اگر رفتار یک ساختار سیاسی نه بر اساس منافع ملی یا منطق سود و زیان، بلکه بر پایه تروماهای عمیق تاریخی و زخمهای روانی درمان نشده شکل گرفته باشد، آیا ابزارهای سنتی سیاست بین الملل مثل تحریمهای فلج کننده یا نشستن پشت میز مذاکرات اصلاً می توانند کارساز باشند؟ یا شاید جهان دیپلماسی نیاز به روی کردی کاملا جدید دارد، چیزی شبیه به یک جلسه روانکاوی در مقیاس ژئوپلیتیک. به این موضوع فکر کنید تا واکاوی منابع و کاوش عمیق بعدی.